بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
على محمد وآله محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين. بحث ما در فقه نکاح به بحث کفریت و شأنیت رسید و مفصل صحبت کردیم. یکی از مسائل مطرح در کتب فقهی که حالا این بحث هم به نوعی به نظام خانواده ربط داره، چون در بحث کفریت و شأنیت میان زوجین بحث منتهی شد به فرزندان رسول الله صلی الله علیه و آله، ذریه مبارک خاتم پیامبران، که یک شأن خاصی و یک جایگاه خاصی در فقه اسلامی دارند، یعنی برای اونها در نظر گرفته شده در متن نظام اجتماعی اسلام. از این حیث این بحث به نظام جامعه خانواده و نظام اجتماعی بیشتر ربط داره. چرا؟ چون وقتی که جایگاه خاصی برای رسول الله و اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفته شده، خب به لحاظ اینکه اونها رهبری جامعه را به عهده داشتند و دارند و خواهند داشت، طبیعیه جایگاه ممتازی دارند، یعنی جایگاه راهبر، حاکم و مدیر و کشتیبان و در حقیقت حافظ و نگهبان این جامعه از لحاظ در مرزهای عقیدتی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی و از همه ابعاد. این به اعتقاد ما شیعیان که یک امام معصوم امام بشریته، نه فقط امام شیعیانه، نه فقط امام مسلمینه، بلکه امام الخلق، به تعبیر دیگر امام العصر، امام الزمان، جامعه را و زمان را مدیریت میکنه. طبیعیه جایگاه خاصیه. اما اینکه ذریه پیامبر، ذریه امامان معصوم هم اینا جایگاهی پیدا میکنند، این را از لحاظ فقهی یکی بحث خمسه که معمولا مطرح میشه، که این خمس اختصاصی ساداته و به غیر سید نمیرسه، و اینکه اینها از زکات محرومن، از صدقه محرومن، از زکات واجب محرومن. خب این یه امتیازی به اینها داده شده که زکات نمیگیرن و خمس میگیرن. حالا یک تبیینی بعضی از عزیزان اینجا داشتن، من خوش جالبه این تعبیر، که چرا این فرق، یعنی بین دو تا آیه‌ای که در حقیقت مستند این دو حکم هستن اگر نگاه کنیم، راجع به زکات می‌فرماید خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، از اموال مردم. حالا در تعبیراتی آمده که اینها صدقات چرکای مردم، کلن میگن پول چرک کف دسته، صدقه از اموال مردمه، و اینها اگر بخوان از اموال مردم زندگی کنن در حقیقت تحت شعاع و تحت برکات مردم خواهند بود، در حالی که اینا جایگاهشون یک جایگاه ممتازیه. لذا تعبیر آیه اینه، خود من اموالهم، زکات از اموال مردمه، به خلاف خمس. آیه خمس می‌فرماید که اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، اصلا این مال خداست، مال جامعه نیست، مال مردم نیست که اینها از اموال مردم زندگی کنند، اینها از مالی که اختصاصی خداست، لله خمسه وللرسول وللقربى. و این پس این مردم نمیتونن بگن ما داریم اینها را ساپورت میکنیم از لحاظ اقتصادی و مادی و در نتیجه مطالبه بشه از خیلی خوب، پس باید اینا تابع اراده مردم، اقتصاد مردم باشن. این یه امتیازیه برای ذریه نبی مکرم اسلام. و گفتیم بعضی هم شبهه از شبهات دیگر اینجا مطرح کرده، میخواستن بس را به گونه ای دیگر علیه پیامبر کنن و بگن پیامبر مزد نگرفت از مردم، از امت خودش، ولی خمس را تشریح کرد و چندین برابر اون مزد را پیامبر به طور قانونی برای ذریه خودش و نسل خودش تا روز قیامت قانون گذاری کرد. و این یه نوع سوء استفاده قلم داد شده. گفتیم یک شبهه است که جوابش را دادن و باید بدهید که نه، این چنین نیست. این خمس اولا اول مال خداست، نه مال مردم، یعنی از اول مالک نیست اون کسی که داره کار میکنه و خمس به اموال او تعلق پیدا میکنه. این خمس جزء مالش نیست که حالا از او میستاید، اصلا این حق اللهه که او باید جداش کنه و لذا ذمهش بری نمیشه. اگر مخلوط بشه باید دستگردان کنه که از این خمس از عین به ذمه منتقل بشه، چیزی که فقها فرمودن، تا ای که آسیب به مال او مال مخلوط به حرام نشه. خب خود این میگن امتیازیست برای استادات. و این امتیاز گفتیم چندین شبهه را در کنارش نیچه مطرح کرد و مطرح کردن که اینا باید پاسخ داده بشه این شبهات، که یکی از پاسخها همینه که این اموال یک اموال مردم نیست. پس اینها اینجور نیست که اینها تحت مهمیز مردم باشن. ولی چرا به اینها این امتیاز داده شده؟ این رو در جلسه قبل توضیح دادیم. گفتیم که چندین عامل هست که امتیاز به وجود میاره و چون نظام ما یک نظام ارزشیه، نظام اسلامی یک نظام ارزشیه، بالاترین ارزش را تقوا قرار داده، اما ارزش های دیگر را نفی نکرده، ارزش علم، ارزش شهادت، ارزش احسان و نیکوکاری، سخاوتمندی، مردانگی، صبر و پایداری، اینا در حقیقت اینا ارزش های دیگری هستند. وقتی جمع بشن نور علی نور، یعنی هم تقوا داره هم سیادت داره، دو تا ارزش داره و هم شهید میشه، دو تا ارزش داره. بنابراین نافی هم نیستن اینا، یعنی اگر بنا شد که با این ارزش ها شما بگید جامعه طبقاتیه، پس جامعه ای که دانشمند داره، دانشمندان و علما طبقه ممتاز جامعه هست، سخاوتمندان جامعه یک طبقه ممتاز جامعه هستن، انفاق کنندگان، اینهایی که مدارس را آباد میکنن، مدرسه سازان، جایگاه خاصی دارن، اگر این امتیازات طبقه درست میکنه، ولی خب سیادت هم یه طبقه به وجود میاره. جامعه طبقاتی این چنینی که همینا بر اساس تقوا خودشون ارزیابی میکنن، نه بر اساس اون امتیازات مادی، بر اساس امتیازات معنوی، برای خودشون هم جایگاهی قائل نیستن. مردم احترامشون میذارن ولی خودشونو خادم مردم میدونن. این مشکلی در جامعه به وجود نمیاره با این نگاه.
استاد اونایی که اونایی که با به واسطه عمل علمی یک
جایگاهی
پیدا میکنن، مشخصا با علمش، اونایی که به واسطه ثروتشون هست ثروتشون. اما سوال اینه که آیا صرف سیادت
ارتباط نسبی چه امتیازی میاره؟ خب حالا این چندین نکته هست که اینها قابل ذکرند. نکته اول، اصلا خواستگاه و بستر این شرافت و کرامت خودش این یک نکته ارزشی بوده. یعنی خاتم پیامبران چرا این جایگاه رفیع پیدا کرد؟ به خاطر اینکه اطوع الخلق الالله بوده، به خاطر اینکه عابدترین انسان و انا اول العابدین بوده،
یعنی بر اساس اون معیار ارزشی جایگاه پیدا کرده پیامبر. حالا که این جایگاه پیدا کرده، به طور تکمینی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، روی ذریه او این بعد معنوی که باعث این جایگاه شده سایه می‌افکنه و موجب انتقال این شرافت به طور در یک رتبه ضعیف‌تر میشه، که حالا این توضیح دادیم در جلسه قبل. این بستر را ایجاد میکنه برای تکامل این فرزندان، و به عبارت دیگر اگر این امتیاز این فرد پیدا کرد که فرزند رسول اللهه، همونطوری که این خانم به خاطر همسر بودن رسول الله جایگاه پیدا کرده، فرمود لستن که احد من النساء التقیتن، مسئولیت شما بیشتره. چرا؟ چون امکانات بیشتری ما به شما دادیم، این بستر رو باز فراهم کردیم. یعنی این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا الا ما آتاها، اینجا همین معیار ارزشیه. میگه خیلی خوب، حالا که شما فرزند رسول اللهی، وظیفت از دیگران سنگین تره.
استاد، و ما عوام هم انتظار داریم، نزاست که ما انتظار داریم که حتما خانواده های سادات بیان طلبه بشن، روحانی بشن
مثلا.
آره، چون بعضی ها نست تا به
روحانی بشن، شهید بشن. شهید بشن.
نسل به نسل ما می‌بینیم بعضی تا جدشون همه روحانی
احسن شد. خب این به طور طبیعی اثر خودش می‌ذاره. خدا راجع برای ابراهیم گفته ابراهیم را، سلام علی ابراهیم فی العالمین. بعد گفته ما یه امتیازی دادیم به ابراهیم، دو تا از فرزندانش رو پیامبر قرار دادیم، اسحاق و یعقوب. خب این مزدیست که ما به اون دادیم و این مزد اثرگذاره. حالا اون بحث کارآمدی که در جلسه قبل گفتیم، اثر خودش بر جامعه میذاره به بار دیگر. یعنی سود این غیر از این که اینها مسئولیتشون بیشتر میشه و در نتیجه اینا اگه امتیازی داده شده، مسئولیت در کنار او، وظیفه در کنار او تعریف شده و توقع بیشتر از او میره تا دیگران. و به همین خاطر عرض کردیم که اینها برای حفظ دین جدشون و تدین و دینداری و دینداران احساس مسئولیت بیشتر میکنن و باید بکنن. این یه بون در نتیجه سود این دادن این جایگاه به خود جامعه برمی‌گرده. یعنی منتفع هر دوشون، هم اونی که شهید شده رفته عند الله عند ربهم یرزقون، و هم جامعه آباد شده. دو سر سود این. در نتیجه اینجا این امتیاز، اگر این را به عنوان یک طبقه بخواید حساب کنید، این امتیاز طبقاتی موجب وحن جامعه، تفرق جامعه، چند دستگی جامعه نمیشه. حفظ احترام اینا سودش به خود جامعه برمیگرده. بنابراین در اینجا این اشکال سوریه، یه اشکال واقعی نیست و تاریخ ثابت کرده. این نظمی و این قانونی یا و این نوع از مدیریتی که شارع مقدس برای جامعه، برای امت اسلامی قرار داده و جایگاه قرار داده برای ذریه رسول الله و تکریم ذریه رسول الله، چند بعد داره. یکیش همینه که اینها اگر کاری کنن، خدمتی کنن، به جامعه برمیگرده. مثل مدیری که رئیس القوم خادمهم، جایگاهش ریاست مدیریته ولی خودش رو خادم دیگران میبینه و مسئول و معذب به خدمت دیگران. حالا خودش هم سود میبره، چون آیه شریف فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم، من دارم سود میبرم چون دارم کار خیر میکنم. ولی جامعه از این اختلاف متضرر نیست، از این اختلاف داره بر الگو داره میشه. این هم بعد بعدیه، یعنی این هم نکته دیگر. اینا میتونن در جایگاه الگو قرار بگیرن. الگو هم جامعه نیاز داره. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، لقد کانت لکن فی هم اسوتون حسنه، قوم اتباع ابراهیم و الذین آمنوا معه. این هم نکته دوم، یعنی اسب درست کردن. و این خیلی مهمه، اسب درست کردن در تربیت جامعه کار بسیار بسیار عظیمیه که میتونه در ایجاد تحول اجتماعی نقش مهم داشته باشه. خب اینم بعد بعدی. بعد سوم، غیر از حالا اینکه اینا مثبت، مردم احساس میکنن پیامبر صلوات الله علیه حضور داره در این جامعه با حضور فرزندانش. المرء يحفظ في ولده، شما یه آدم خیری وقتی بچه‌ش میبینی خدا پدرت بیامرزه، بیاد اون پدر میافتید که این همه نیک بوده و این همه خدمات داشته در جامعه. المرء يحفظ في ولده، تقدیر از این فرزند تقدیر از رسول الله صلوات الله علیه و آله. به عبارت دیگر تبدیل اون معقول به محسوس، تبدیل اون وجود معقول و معنوی به یک وجود محسوس که داره یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، که اعتراض میکردن به خدا ما له هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، خداوند جواب داد اگر همه ملک میوردیم این ملک را هم خلاصه میذاشتیم تو جامعه حرکت کنه، باید وجود حسی وجود عینی داشته باشه، چون اگر اون وجود عینی نداشته باشه شما تأثیر نمی کنید، بگید او کجا ما کجا، اون جنس دیگر و ما جنس دیگر، اصلا ما نمیتونیم. و یکی از مشکلاتی که الان، یعنی یکی از آفتهای این نگاه این است که بعضی ها نگاهشون به معصومین یک نگاه غیبی تجریدیه، به طوری که میگه آه ما اصلا نمیتونیم از اینا پیروی کنیم، نه اونهایی که کوتاهی میکنن و ائمه را در حد مردم عادی پایین میارن و تأثیر نمیکنن متاسفانه، و اونهایی که اینقدر اینها را بالا و مقدس میبینن به گونه‌ای که قابل تأثیر نیستن. چرا قابل تأثیر نیستن؟ چون فاصله خیلی زیاده و ما نمیتونیم از این اهل بیت پیروی کنیم. دوتاش آسیبه، افراط و تفریط. المتقدم و المتأخر اومده، متقدم و متأخر هر دو اینها ضرر میکنن. اللازم و لهم لاحق، پیرو و اونها به نتیجه میرسه، اما اینی که جلو پار جلوتر میذاره یا همیشه عقب میمونه این ضرر میکنه. پس وجود دادن این جایگاه به جلوی رسول الله به خاطر اون ارتباط نسبی با رسول الله و حضور اون جن در وجود اینها میتونه منشأ آثار و برکات عینی برای جامعه باشه و میشه کاربردی یک وجود تأثیرگذار که عرض کردن در جلسه پیش. این مقبول این در زندگانی اهل بیت، در زندگانی پیامبر ما این وجود را نمیبینیم. ابو طالب علیه السلام که حامی پیامبر بود، فقط اون دوره حامی نبود، بعد از او کل جریان کربلا با آل ابی طالب مدیریت شد. آل ابی طالب حوزه شهادت را در کربلا مدیریت کردند و به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، ابو طالب علی را میاره و علی اینها را به وجود میاره و اینها میان این تحول را ایجاد میکنن. اینا برکات فراوانیه که اگر امام فرمودن هرچی داریم از کربلا داریم، از عاشورا داریم، هرچی داریم از ابو طالب داریم، هرچی داریم از ابو طالبی که پیامبر را حمایت کرد و تربیت کرد و در حقیقت رساند او را به اون اهداف الهی. پس این نگاه، این نگاه دقیق و ظریف اگر باشه، این شبهه این که جامعه اسلامی با این قانون یک جامعه طبقاتی میشه، این از بین میرود. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد.